اصلا صحیح نمی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه تب علتهای بسیار زیادی داره. اینایی که میرن در خونه اگر میخوان تب رو کنترل کنن، باید از مریض شرح حال بگیرن، باید مریض رو معاینه بکنن، اون وقت بعد براش یه سری تشخیص مطرح بکنن، توی اونها یه تشخیص از همه پررنگ‌تر میشه و پیگیرش بکنن. من فکر میکنم اگر ما پول و هزینه رو که داریم
تب تهیه وسایل محافظت شخصی توی بیمارستان ها کمک بکنیم، خیلی خیلی با ارزشتر خواهد بود. ضمن این که به طور مرتب توی رادیو و تلویزیون ما راجع به پیشگیری صحبت کنیم. یکی از راه‌های پیشگیری این هستش که به مردم یاد بدیم اگر که تب کردن، علائم تنفسی پیدا کردن، در درجه اول توی خونه بمونن، نیان بقیه رو مبتلا کنن، از بقیه افراد خانواده‌شون دور باشن. اگر مشکلات تنفسی پیدا کردن، تنگی نفس پیدا کردن، اینا اون وقت مراجعه بکنن. وقتی اینا مراجعه کردن، باز ما به خانواده‌شون احتیاطات پیشگیری رو یاد بدیم و بخوایم که ازشون اجرا کنن.
با این حال وزیر احتمالاً در پاسخ به پیشنهادات و انتقاداتی که از این طرح صورت گرفت، اون رو قدری اصلاح و اعلام کرده این گروه ها فقط به خانه های اعزام میشن که از طریق پرونده الکترونیک با اونها تماس گرفته میشه.
قرار شد که با سامانه‌ای که طراحی کردیم 300 هزار اکیپ رو در سراسر کشور آماده کنیم برای حضور در مراکز بهداشتی درمانی، در پایگاه های بسیج اگر مرکز کم آوردیم، و در مدارس که الان دانش آموزان حضور ندارند و امکانات خوبی است برای استفاده، و یا جاهای دیگه ما استفاده کنیم و از اونجا به توسط پرونده الکترونیک و ارتباط الکترونیک و سامانه‌ای با مردم اطلاعات تک تک خانوارها رو بگیم.
بدون شک آگاهی بخشی عمومی یکی از شروط اصلی مهار فعالیت ویروس تقریبا ناشناخته کووید 19. این آگاهی بخشی که البته بخش زیادی از اون به رسانه‌ها مربوطه، اگر صورت نگیره طرح‌های این چنینی هم شاید نتیجه مطلوب رو نداشته باشن.
شنونده پیک نیمروزی هستید. پل ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده سامانه پیامکی 3610 هست. اما در حالی که مجاهدت کادر درمانی تصاویر زیبایی از انسانیت و ایثار رو ترسیم کرده، نامه اخیر وزیر بهداشت به رئیس جمهور از مافیای سودوگرانی پرده برداشته که با سلامت مردم بازی میکنند. به گفته وزیر بهداشت، بخش اعظم تولید ماسک روانه بازار سیاه میشه و کارانش هم برای تهیه ماسک ناچارند با دلالان وارد معامله بشند. وزیر بهداشت گفته در این 10 روز فقط تونستند 1 میلیون ماسک تهیه کنند. البته پلیس و تعزیرات هم گفتند که حدود 6 میلیون ماسک را تحویل وزارت بهداشت دادند. همکارم حسن علی مردانی در گزارش خود به بررسی این اختلاف نظرهای آماری پرداخته.
ماسک نداریم.
ماسک نداری؟ فیلتر دارم؟
نداری؟
نه.
ساده معمولی هم نداری؟ ماسک؟
نه.
واژه های نداریم و نیست این روزها بر روی زبان متصدیان داروخونه ها بارها تکرار میشه. البته برخی ها هم با نوشتن کاغذی بر روی در ورودی با مضمون ماسک و ژل ضد عفونی کننده نداریم خودشون رو راحت کردن. متصدیان داروخونه میگن ماسک به دستشون نمیرسه. البته این تنها داروخونه دارها نیستن که ماسک ندارن، بلکه وزیر بهداشت هم از نبود همین ماسک‌ها در نامه‌ای به رئیس جمهور خبر داده که در روزهای اخیر فقط حدود 1 میلیون ماسک به دستشون رسیده، و این در حالیه که عرضه اون در داروخونه ها و مراکز فروش محصولات بهداشتی و از طرفی هم صادرات این محصول ممنوع اعلام شده. در این بین هر روز خبرهایی از کشف انبارهای بزرگ احتکار این محصول بهداشتی به دست میرسه. در پرحاشیه ترین این اخبار خبر کشف تعداد زیادی ماسک از انبار یکی از بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتیه. البته مدیران این فروشگاه در بیانیه ای از مقدار بالای ماسک اعلام شده گلایه کردند و گفتند ما 34000 ماسک بیشتر نداشتیم. در همین رابطه و در گفتگو با پیک بامدادی، آقای محمدی یکی از مدیران این سایت و شبکه فروش اینترنتی جدا از تعداد ماسک‌ها در پاسخ به این که اصلاً چرا با توجه به اعلام وزارت بهداشت ماسک عرضه کردن گفت
توی بخشنامه‌ای که در تاریخ 2 اسفند خرق‌الساعه یک دفعه در واقع اعلام شد ما ظرف یکی دو روز بعد در واقع اون چیز به محض اطلاع فروش رو متوقف کردیم. سفارشات روزهای قبل آماده سازیشون در این روزها داشته انجام می‌شده، کما اینکه تو روزهای قبل هم آماده سازی شده، ارسال شده.
همین 34000 تایی هم که شما می‌فرمایید، خب اینا 10 روز پیش وزارت بهداشت واسه داروخونه‌ها ممنوع کرده بود.
دو اسفند بخشنامه شده. همه دیتاها و اینکه برای کدوم مشتری با چه کد ملی با چه شماره تماس با چه آدرس.
البته این ماسک ها هم تا دو روز پیش با قیمتی خارج از قیمت مصوبی فروخته می شدن که 10 روز پیش اعلام شده و مدیر این سایت در اظهار نظری عجیب مدعی شد از قیمت ها خبر نداشته.
این 95 چند گذاشته بوده؟
اطلاع ندارم. در حال همون قیمت هایی که به هر حال در فروش ماسک ریالی سود نگرفته.
به گفته آقای نمکی همکارانش در وزارت بهداشت در نقش واسطه مجبورن ماسک‌های تولیدی کشور رو از همین دلال‌ها تو بازار سیاه خریداری کنن و تو این 10 روز گذشته فقط تونستن 1,000,000 ماسک تهیه کنن. این در حالیه که بنا به اعلام وزارت صنعت روزی 1.5 میلیون ماسک تو کشور تولید میشه. آقای گردان مدیر کل صنایع تجهیزات پزشکی وزارت صنعت معدن و تجارت:
در مجموع اعلام رسمی کردن که روزانه 1.5 میلیون تولید میشه. این نظری بوده که وزارت بهداشت ارائه داده.
اینکه بخش قابل توجهی از ماسک‌های تولیدی کشور به جای وزارت بهداشت راهی بازار سیاه شدن تردیدی نیست و مهمترین شاهد اون همین کشفیات چند میلیونی ماسک در پستوی انبارهای برخی دلالان و حتی شرکت‌های مشهوره. اما درباره اینکه وزارت بهداشت گفته فقط 1,000,000 ماسک تونسته تهیه کنه، تنها در پایتخت فرمانده انتظامی تهران اعلام کرده که در روزهای اخیر بالغ بر 6,000,000 ماسک کش و به مجموعه های وزارت بهداشت تحویل شده. سردار رحیمی:
بالغ بر 6,000,000 در واقع ماسک رو تا الان کشف کردیم که تحویل عزیزان شده.
سخنگوی تعزیرات هم از تحویل بیش از 5,000,000 ماسک به وزارت بهداشت خبر میده. آقای رایگانی:
فقط در شهر تهران ما بیش از 5,000,000 ماسک رو طی این چند روز همکارانمون در گشت‌های مشترک کشف و تحویل وزارت بهداشت دادن بلافاصله.
همه این صحبت‌ها اما با اون چه در نامه وزیر بهداشت اومده به ظاهر تعارض نشون میده. آقای مزینانی معاون برنامه‌ریزی و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت با این حال در پی صحبت‌های وزیر میگه این روزها تنها 1,000,000 ماسک به دستشون رسیده.
تو 10 روز اخیر کلاً 1,000,000 ماسک دست وزارت بهداشت رسیده.
آقای رایگانی میگه کشف انبارها و تحویل اونها در حضور خود نمایندگان غذا و دارو و وزارت بهداشت و بلا فاصله انجام شده.
الان اون چیزی که در گشت‌های محمد حسن همکاران عزیز اون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در اکیپای گشت ما هستن، صورت جلسه میکنن، بلا فاصله این ماسک باید در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره و ما واقعا همه تلاشمون بر اینه که روند رسیدگی در شعب تعزیرات که به شدیدترین شکل ممکن انجام میشه خللی در رسیدن این ملزومات به دست وزارت بهداشت ایجاد نکنه.
بالاخره معلوم میشه وزارت بهداشت فقط تونسته 1,000,000 ماسک رو تهیه کنه و تعزیرات هم 5-6,000,000 ماسک رو به جای وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل دادن. معاون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت البته توی صحبتاش اعلام میکنه که مسئولیت توزیع و تامین ماسک‌ها بر عهده هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی گذاشته شده و نباید ماسک‌ها به جای دیگه‌ای مثل دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل داده بشن.
تعزیرات زحمت زیادی میکشه. خواهشمون اینه اینکه در اختیار وزارت بهداشت گذاشتن به زبانش اعلام کرده هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی.
اینکه 5 یا 6 میلیون ماسک کشف شده در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داده شده نافی مفاد نامه گلایامی وزارت بهداشت نیست. بالاخره وزارت بهداشت نباید چشم امیدش به ماموران تعزیرات باشه تا از طریق مصادره انبار یک محتکر و دلال بتونن نیازهاشون رو تامین کنن. تو همین 10 روزی که وزیر بهداشت در نامش به رئیس جمهور قید کرده 15,000,000 ماسک در واحدهای تولیدی تولید شده که وزارت بهداشت فقط تونسته 1,000,000ش رو بخره. این نشون میده یک حلقه مفقوده‌ای زنجیره تولید و توزیع رو قطع کرده و بیشک دستگاه‌های نظارتی و متولیان تولید و صنعتن که میتونن این حلقه رو تکمیل کنن.
خب اما همکارم ابراهیمی درباره مضامین دعای شریف هفتم صحیفه سجادیه گزارشی تهیه کرده، با هم می‌شنویم.
ایشون جزو 17 نفری هستند که روزانه پاپ رو می‌بینن. کتاب رو اومد اینجوری به من بده، کتابو سفت چسبیده بود اینا، رها نمیکرد. من اصلا به فکرم نرسیده بود که این شاید بخواد این آقا نگه دارن کتاب رو.
مقام برجسته کلیسای واتیکان گفته بود کتابی را که امانت گرفته صبح فردا برمیگرداند.
گفتم که مونسینیوره، گفت خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، تو بعضی سخنرانیام به دردم میخوره.
روحانی سرشناس مسیحی از شب تا صبح مشغول کتاب شد.
رئیس سانسور دفتر واتیکان بودن، سانسور کتاب، سانسور نوشته ها، سانسور فیلم، هر چیزی که در ارتباط با ضد آیین مسیحیت باشه. مثلا وزیر چجوری بگیم بررسی کتاب‌ها و آثار و فیلم‌ها و اینا.
خانم مهدوی کتاب‌های مهمی را ترجمه کرده است. صحیفه سجادیه یا زبور آل محمد از اولین هاست، اول به فرانسوی و بعد ایتالیایی. مقام کلیسای کاتولیک که از نمایندگان پاپ بود، این مترجم پرکار را در یکی از سخنرانی‌هایش دیده بود.
صحبت به اونجا رسید که ایشون گفتش که من شبا باید حتما کتاب بخونم، بدون کتاب خوابم نمی‌بره. گفتم اگه انجیلتون رو ندارید؟ گفت نه، انجیل که طبیعتاً میخونم، نه باید یه چیز دیگه بخونم تا خوابم ببره.
مسئولان راونا خانم مهدوی را به عنوان شهروند افتخاری انتخاب کرده بودند. او ترجمه صحیفه سجادیه را با هزینه شخصی به مناطق مختلف جهان فرستاده بود.
خودم با سرمایه خودم فرستادم دفتر پاپ ژان پل دوم، خودم دادم به چند تا از این چیزا، خدایا اسمشون چیه، کاردینالا دادم، اسقفا دادم.
چند نسخه از ترجمه های صحیفه سجادیه هم به کتابخانه راونا رسیده بود و مقام واتیکان نخستین بار در همین کتابخانه با دعاهای امام سجاد علیه السلام روبرو شد.
من حدود 5-6 تا کتاب صحیفه مبارکه سجادیه به انجمن فرهنگی شهر راونا هدیه کردم، اونجا هست. گفتم من بهترین کتاب رو دارم. به اون آقای دلا مونیکا که رئیس اون مرکز فرهنگی بودن گفتم که آقای دلا مونیکا کلید دفتر رو بدید. گفت چی میخوای؟ گفتم میخوام یه دونه صحیفه بدم. همه دیگه رفتیم، یعنی یه گروه مثلا 17-18 نفره رفتیم، چراغ روشن کردیم، من از تو قفسه پیدا کردم و کتاب رو دادم به اون مونسینیوره، به اون عالی جناب در واقع روحانی، و ایشون گفتش که خب این چیه؟ گفتم 54 تا دعا هستش. ایشون گفت باشه من میخونم و فردا به شما برمیگردونم. ما صبح با شوهرم راه میرفتیم، داشتیم راه میرفتیم یه دفعه دیدیم در میدون شهر همین آقای روحانی هست. ایشونم ما رو دید و کتاب دستش بود. گفت من تمام دیشب اصلا نخوابیدم از هیجان. گفتم که چرا مونسینیوره؟ گفت به دلیل اینکه من نه تنها دعای یک رو خوندم، بلکه تا 14 دعا رو رفتم جلو. میگفت به قول ایتالیایی ها میگفت امراویلیوزا، میگفت بی نظیره، زیباست، زیباست، خارق‌العاده است، شگفت انگیزه.
پس از قرآن، صحیفه سجادیه تنها کتابی است که یک امام معصوم آن را املا کرده و شاگرد امام آن را نوشته.
یا من تحل بی عقد المکاره.
بخشی از دعاهای امام چهارم از جمله دعای هفتم به درخواست از پروردگار برای رفع گرفتاری ها و بیماری ها اختصاص دارد. حجت الاسلام عالی، کارشناس دینی:
یکی از دعاهای بسیار ارزشمند این دعای هفتم صحیفه سجادیه است که امام هادی علیه السلام فرمود ما اهل بیت در هنگام بلاها به این دعا مراجعه میکنیم. یا من تحل به عقد المکاره، ای اون کسی که گره های سختی ها و شدائد به دست او باز میشه، هیچ ملکولی تو این عالم جا به جا نمیشه مگر به اذن خدا.
اما توصیه به دعا برای رفع گرفتاری و بیماری با رعایت اصول پزشکی و استفاده از دارو و درمان منافاتی ندارد.
دعاها به تعبیر مرحوم آیت‌الله بهجت داروخانه است و در این حال هیچ جای مداوای از طریق طبیب و دکتر و درمان و اینها رو نمیگیره. اینجور نیستش که دعاها جای دوا و داروهای خاص و اسباب دکتر و درمان و طبیب و اینها رو بگیره. کما اینکه اگه کسی دعا بکنه اینجوری نیست که عالم بشه، باید بره درس بخونه. اسباب معنوی نیروی بر نیروهای دیگر هستش، نیروی بر نیروهای شما افزوده میشه. این اسباب مادی همه جا کار نمیکنه، بردش تا یه جاییست. به این عنوان هستش که به سمت دعاها آدم میره در کنار استفاده از اسباب و علل مادی. اون گیاه دارویی رو من خاصیت بهش دادم که مداوا میکنه. دعا در جایگاه خودش قوت معنوی انسان رو زیاد میکنه و یزد کم قوتن الا قوت کم.
به گفته حجت الاسلام اعوانی، مراجعه به دعا باید در کنار مراجعه به دارو و درمان مورد توجه قرار بگیرد.
در نگاه توحیدی حتی هیچ برگی از درخت نمیفته مگر اذن خدا برش تعلق بگیره. میگه آقا من زدم تکون دادم درخت و یه باش، اگه خدا نمیخواست نمیافتاد. چاقو رو من زدم، اگه خدا نمیخواست نمیبرید، کما که در مورد از ابراهیم و اسماعیل نبرید، تا خدا نخواد چیزی نمیشه.
تأثیر دعا و تقویت روحیه بیماران در درمان آنها بارها موضوع پژوهش‌های علمی در دانشگاه‌های جهان بوده است و از نظر کارشناسانی مانند ویلیام چیتیک، استاد دانشگاه در آمریکا و نخستین مترجم صحیفه سجادیه به انگلیسی، پیروان ادیان مختلف میتوانند از این کتاب ارزشمند بهره ببرند.
هر که میخونه این دعا را، چه شیعه باشه، سنی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، تا حتی هندی باشه، بودایی باشه، متوجه میشه که این یک انسان خیلی خیلی مخلص با خداوند خودش داره صحبت میکنه و اصل مطالب اینه که دردها و رنجهای جدایی از حق چجوری در زندگی ما جلوه میشه، در این جور دعا بیان میشه. اینه که برای همه جالب هست و کسی اگر خودش به این مسائل، یعنی مسائل معنوی، تمایل داشته باشه، خود این دعا کشش داره برش.
شاید به همین علت است که رهبر اسبق کلیسای کاتولیک به مقامات این کلیسا توصیه کرده بود از دعاهای صحیفه سجادیه بهره ببرند.
پاپ ژان پل دوم گفته بودن صحیفه سجادیه بد نیست عادت بشه براتون در مراسمهای گوناگون دینیتون، بعضی از دعاها رو بخونید، ولی نه الزاماً حتما بگید که این مال مسلمون است. بخونید که بعد ایشون به رحمت خدا رفت و همچین کاری صورت متاسفانه تا کنون نگرفت.
در زبور آل محمد 54 دعا گردآوری شده است. این دعاها علاوه بر ایجاد ارتباط مخلوق با خالق، مجموعه ای از معارف گرانسنگ را به مخاطبان عرضه می کند.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. روز بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. ای که روح عبادتی ما را، عذرخواه قیامتی ما را، جان زهرا عنایتی ما را، یا جواد الائمه ادرکنی.
ببین روی خدا را، رخ نور الهدا را، ببین روی خدا را، رخ نور الهدا را، ببین ماه جمال تبار، ببین ماه جمال تبار. غم به سر شده، حق جلوه گر شده، امام رضای ما غم به سر شده، حق جلوه گر
سر شده، هر جلوه گر امام رضا.
السلام عليك يا ابا جعفر يا محمد ابن علي ايها الجواد ابن رسول الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده همراهان صمیمی رادیو معارف میلاد فخر الائمه حضرت جواد الائمه مظهر جود و سخاوت بر همه شما عزیزان مبارک باشه و انشالله که این ایام به کامتون باشه. به حق مولود امروز انشالله که بهترین ها برای هموطنان و عزیزمون رقم بخوره و همشون تنی سلامت داشته باشن، دلی خوش داشته باشن در ظل عنایات حضرت ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف. بنده به اتفاق همکاران عزیزم با مجموع برنامه‌های بخش دوم با شما هستیم. امروز پنجشنبه 15 اسفند ماه 1398 و 10 رجب المرجب 1441 هجری قمری. انشالله تا ثانیه‌های دیگر برنامه اندیشه رو تقدیمتون میکنیم. 15:30 میتونید چرنده دیار سلمان باشید و 16 پرسمان انقلاب براتون پخش میشه تا ساعت 17 که برنامه پارسایان رو بشنوید و سیره و اخلاق علما. انشالله در فرصت که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو ادامش رو خدمتون عرض میکنم. الان با اعلام ساعت 14:50 از رادیو معرف دعوت میکنم شنونده اندیشه ها باشید و آسیب شناسی فضای مجازی.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس فراوان به پیشگاه خدای مهربان و درود بسیار بر پیامبر اکرم و خاندان معصومش و سلام به شما شنوندگان عزیزی که برنامه اندیشه ها را می شنوید. همه می دانیم که فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است که عمر چندان زیادی ندارد اما توانسته است در زندگی مردم جا باز کند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله های بسیار دور از دنیای واقعی از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند. امروزه روش های ارتباطی با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته است. پست الکترونیک، پیام های کوتاه، چتروم ها، وبگاه ها و بازی ها روش هایی برای گسترش و حفظ روابط اجتماعی شدند. روزانه نزدیک به 400 میلیون نفر در سراسر دنیا از اینترنت استفاده می کنند و یکی از کاربردهای اصلی اینترنت برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است. امروزه خانواده های ایرانی در سبد فرهنگی خود با شبکه های ماهواره‌ای، فضای مجازی، رسانه های مدرن و مانند اینها مواجهند که هر یک از آنها خود بخشی از فرایند اثرگذاری بر این خانواده ها را هدف گرفته است. این گونه مسائل و مانند آن بحث آسیب شناسی فضای مجازی را ضروری می نمایند. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همایشی به نام آسیب شناسی فضای مجازی را برگزار کرد. دعوت می‌کنم در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد کهوند را بشنوید.
برترین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، واتساپ، فیسبوک مسنجر، ویچت، کیوکیو، اینستاگرام، کیوزون، تومبلر، توییتر، سینا ویدئو، بایدو، اسکایپ، وایبر، اسنپ‌چت، لاین، پینترست، وای وای، دو تا ایگرگه وای وای من نوشتم، لینکد این، تلگرام، وی کانتکت و بی بی ام مال شرکت کانادایی. خیلی جالبه شما این همه شبکه اجتماعی میبینید ولی سر تهش اینا مال چند تا شرکت بیشتر نیست. مثلا فیسبوک، واتساپ، فیسبوک مسنجر و اینستاگرام همش مال فیسبوکه. کیو کیو، کیوزون، سینا ویبئو، بایدو، وای وای، اینا همش مال یه شرکتی به اسم تنسنت چین، اینا همش مال یه شرکته. اون باقی هم مال مایکروسافت و گوگل و ایناست. 10 صفحه اول فیسبوک در جهان موضوعش اینه، تعداد هوادارش هم نوشتیم، صفحه مال کدوم کشور هم آوردیم. 10 صفحه اول فیسبوک در آمریکا هم که برندای تجاری مقداری پررنگ‌تر، 5 تاش تقریبا برند تجاریه. 10 صفحه اول فیسبوک در ایران هم که فضا خیلی انقلابیه تو این 10 تای اول. مطابق من حرفم اینجاست، 100 صفحه اول رو وقتی مقایسه میکنیم در ایران، آمریکا و جهان، این مال جهانه. 41ش خواننده، مدل بازیگر، 28 تا رسانه سرگرمی، 14 تا برند تجاری، 14 تا ورزشی، 2 تا سیاسی، 1 دونه خبری، ضد اعتقادی، فرهنگی، ضد نظام ندارن. ما 4 تا خبری داریم، 2 تا ضد اعتقادی، 2 تا فرهنگی، 1 دونه ضد نظام، 7 تا طنز. ما لااقل 2 تا فرهنگی داریم، اونو ندارن. ما 2 تا ضد اعتقادی داریم، یعنی خدا وجود دارد، اعتقادات وجود دارد که ضدش هم وجود دارد، ولی معنی نداشتش. بعد نکته بعدی این که هر جا شلوغه واسه همه شلوغه، هر جا خلوته واسه همه خلوته. تشابه سرچ فقط در گوگل نبود، تشابه رفتار در شبکه اجتماعی هم محرزه، و فقط هم در گوگل و یاهو نبود که خواننده ها و مدل ها و بازیگرا بیشترین چیزو به خودشون اختصاص دادن، تو شبکه اجتماعی هم همینه. بعدیش توییتره که بعضی الان دنبال این هستن که توییتر رو تو کشور ما باز کنن. دو تا حرف جالب هم میزنن، یکی میگن محیط توییتر سالمه مثل اینستاگرام اینا فاسد نیست، که توییتر یکی از فاسدترین شبکه‌های اجتماعیه. دو هم میگن که آقا توییتر جهانیه، ما میخوایم جهانی کار کنیم، تلگرام بسته است محیطش و اینا. حالا تلگرام رو نتونستن تو کشورمون حریف بشن، میخوان برن جهانی کار کنن. این 10 سطح اول توییتر در جهان فاسدتر از فیسبوک، 7 تاش مدل و خواننده و بازیگر. در آمریکا 9 تاش مدل، خواننده و بازیگر. ببینید علمی و فرهنگی و اونا رفت اون ته، آموزش فناوری، ولی اینور سیاسی و ورزشی و خبری، خصوصا اون بحث مدل و خواننده و بازیگر، اینا اومده صدر وایساده. این مال آمریکاست آبی ها، و اینم مال ایرانه. ایران سیاسیش خیلی شلوغه، فرهنگی 3 تا داریم، علمی هم که نداریم. 3 تا فرهنگی داریم، اونا فرهنگی یه دونه دارم که یه آخوند سنی هم هست، تو جهان هم رتبه داره، آخوند سنی تو جهان رو. آرزم خدمت شما که 100 صفحه اول از حیث سیاسی 48% خاکستری، 33% ضد نظامه، 8% اصلاح طلب، 5% طیف دولته، 4% اصولگراست، 2 تا هم فراجناهی امام.com و خامنی.ir. این توییتر. یوتیوب سرچا چیه؟ همه موسیقیه در جهان، در آمریکا موسیقی و غیر اخلاقی. ایران هم دقیقاً به همین نحوه. اینو رد شین. کانال‌های اول یوتیوب، آقای وزیر گفته بودن می‌خوام یوتیوب رو باز کنم برای کارهای علمی. ببینیم چقدر شأن علمی داره. موضوع رو نوشتیم، تعداد فیلمش رو نوشتیم، تعداد عضو اون کانال هم نوشتیم، تعداد بازدید هم نوشتیم. شما چهارمی رو ببینید، جاستین بیبر دیگه. جاستین بیبر 123 تا فیلم گذاشته، 15 میلیارد بازدید خورده. در حالی که اولی 11,000 فیلم گذاشته، 20 میلیارد بازدید خورده. قطعاً جاستین بیبر، من بخوام جدول این، من جدول عین همونی که اون منبع آماری آورده آوردم، من بخوام بچینم جابجاش میکنم، میگم طبق متوسط بازدید کی بازدید محتواش بیشتره، اون مهمه، نه اینکه حالا مجموعش. 100 کانال اول بازم ملاحظه میکنید، این مال جهان بیشتر موسیقی و سرگرمی، این مال آمریکاش. شباهت رفتاری رو ملاحظه بفرمایید، اینم مال ایرانه. ما 12 تا سبک زندگی داریم، 8 تاش غربیه، 7 تا خبری داریم، 16 تا سیاسی داریم، 9 تا فرهنگی داریم، 2 تا ضد اعتقادی. من میخوام بگم استفاده ایرانی ها از فضای مجازی اتفاقا اوضاعش خیلی خرابه ها، ولی سالم تر از غربیه است. اینایی که میگن ما فرهنگ استفاده نداریم، نبریم رو فرهنگ استفاده. وقتی شما یه چاقوی دادید دست مردم، 80 میلیون نفر چاقو گرفتن. حالا بچه ها رو فاکتور بگیریم، اصلا نوجوان هم فاکتور بگیریم، 60 میلیون بزرگسال، مثلا جوان و بزرگسال، 60 میلیون چاقو دستشون گرفتن. وقتی 55 میلیون دستشون رو بریدن با چاقو، فردا اومدن دستشون بریده بود، شما نباید بگی اینا دیگه فرهنگ ندارن، باید بگی این چاقو یه مسئله‌ای داره، یه چیزی تو این چاقو هست که اون مسئله رو ما می‌خوام راجع به اون بیشتر صحبت کنیم.
اندیشه ها.
ابزار بایستی ابزار پیشرفته باشه. ما در زمینه مسائل ابزار در دوران حکومت طاغوت هم وابسته بودیم، هم عقب مونده بودیم، هم نابلد بودیم. بعضی از چیزها رو داشتیم اما بلد نبودیم از اونها استفاده کنیم. خصوصیت حاکمیت طاغوت همین هاست. ابزار بایستی پیشرفته باشه، بایستی ناوابسته باشه. ابزار مال خود شما باید باشد، خود شما بایستی ابزار رو به وجود آورده باشید، تولید کرده باشید، ابداع کرده باشید. مالک به معنای حقیقی کلمه ابزار باید باشید. به روز باید باشد. یک ابزاری است که 10 سال قبل مورد استفاده قرار میگیره امروز به درد نمیخوره، ممکنه به درد نخوره. ببینید امروز چی لازم دارید. در مورد ابزار بایستی به روز باشید، ابزار بایستی متنوع باشه، زمین و آسمان و فضا و دریا و همه جا، مرز و درون قلب کشور و ابزار اطلاعاتی و ابزار عملیاتی و همه جور ابزار، تنوع در ابزار هم جزو چیزهایی است که بایستی مورد توجه